تصمیم که در یه جایی ما بشینیم و هر یک از دوستان که علاقمند بود بحث بشه باشیم، گفته بود بشه باشیم، راجع به همون چیزایی که در طول روز گذشت راجع به اونو فرصتی داشته باشیم تا یه مقدار این بحث ها بهتر بنشینه. اگر دوستان با این مراقبت ها کار رو پیش ببرن، چیزی که من تجربه‌ام هست با برخی از همکاران و دوستان دیگر شما، دانشجوها، دانشگاه سند شریف، جای دیگه که من رفتم بحثایی رو در همین راستا ارائه کردم، اگر با این مراقبت ها این دوره‌ای که انشالله با هم دیگه خواهیم داشت که انشالله بیشتر توضیح خواهم داد که ما چند مقطع داریم، با این مراقبت ها بحث پیش بره، من احساسم اینه که یک وزن بسیار خوبی از فلسفه اسلامی و یک برداشت تقریبا روشن و شفاف و تقریبا عمیقی از مباحث فلسفه اسلامی برای دوستان پیش خواهد اومد و میتونن اینا رو مبانی کارهای خودشون در بحثای دیگر قرار بدن. این مقدمه اول که میخواستم عرض بکنم. مقدمه دوم اینه که دوستان اطلاع دارن الان مثلا در هر دانشی دیگه متعارف شده، در زمانهای سابق بحثا کمی متفاوت بود ولی الان در هر دانشی پیش از ورود دو تا علم مباحث پیرامونی اون دانش رو سامان میده، یکی تاریخ اون علمه و یکی هم فلسفه اون علمه. و میبینید در همه دانش ها الان دیگه به این سمت و سو رفتن. ما مثلا در خصوص خود فلسفه اسلامی هم که میخوایم ورود بکنیم این دوتا رو باید توجه داشته باشیم. من الان هیچ ورودی نمیخوام در این حوزه، فقط میخوام توجه داشته باشن دوستان که یه چنین حجمی از مباحث پیش از ورود به فلسفه اسلامی وجود داره. یکیش بحث تاریخ فلسفه اسلامی است، یعنی تاریخ علم در هر رشته ای و در بحث ما تاریخ فلسفه اسلامی. باز دوستان توجه، من دوست دارم اینا رو مفصل تر مطرح بکنیم ولی به لحاظ فضایی که ما درش هستیم میخوایم زودتر به بحثای اصلی خودمون برسیم. ببینید پرداخت تاریخی از هر دانشی به سه شکل ممکنه، حالا باز اگه دوستان فضای دیگری در ذهنشون هست میتونم بفرمان. یکی که در میان ماها خیلی مرسوم بوده تاریخ دانشمندان اون دانش و علمه. ما از این جور تاریخ نگاری ها در فضاهای خودمون زیاد داریم ولی این سطح اول پرداخت تاریخی به یک دانشه. سطح دوم پرداخت تاریخی به یک دانش، مثلا فلسفه اسلامی که محل بحث ماست، تاریخ خود علمه. اینا رو دوستان حتما من میدونم اطلاع پیدا کردن. الان مثلا در فضاهای غربی شما میدونید که بسیاری از آموزش‌های مربوط به یک دانش در قالب تاریخ اون علم بیان میشه. یعنی مثلا این علم مثل یک پدیده ای از کجا تکون پیدا کرده، مسائلش چجوری شکل گرفته، چند مرحله طی کرده، تطوراتش چیه، ادوارش چیه و الان در کجا قرار داره. خیلی اینجور بررسی تاریخی به یک علم بسیار مفید است. یعنی اصلا یه فضاسازی‌های بسیار قشنگ و زیبایی داره، انسان وارد عمق مباحث میشه. تو فضاهای ما متاسفانه با اینکه بزرگان ما گنجینه از اینجور مباحث بودن اصلا اینا رو علم حساب نمی‌کردن. مثلا شما پیش یکی از بزرگان فلسفه اسلامی اگه بنشینید ذخایر عظیمی از اینجور گزاره‌ها داره ولی اینا اصلا علم تلقی نمی‌شده. ولی به تدریج این فضاها جدی شده. الان ما مثلا یک کتاب جدی در تاریخ فلسفه اسلامی با این نگرش هنوز نداریم. من حالا انشالله چند تا از این کتاب‌ها رو خدمتون عرض می‌کنم. اینا بین مثلا پرداخت اول با پرداخت دوم هستن. ولی داریم تو فضاهای غربی، مثلا کاپلستون رو اگر شما در فلسفه غرب نگاه بکنید این به چه شکل عمل کرده و چجوری جلو رفته. یعنی آدم احساس می‌کنه بعد از اینکه این بخشا رو خون احساس یک نوع تسلط بر مسائل هم میکنه. این صرفاً یک نگاه تاریخی نیست، یعنی طرح مباحث در تطورات تاریخی. این نوع دوم نگاه تاریخی به علمه. یه نگاه سومی که شاید متعریبش توجه کرده، در جاهای مختلف هم هست البته و ایشون خیلی علاقمندی نشون داد در بحث‌های فلسفه، مباحث فلسفه، تاریخ مسائل فلسفه است. یعنی مثلا یک مسئله جدای از بحث‌های دیگر، یک مسئله چه تحولاتی رو طی کرده که الان در کجا نشسته. من دیدم مثلا بسیاری از اساتید بزرگ در رشته‌های مختلف وقتی یک موضوع رو مطرح می‌کنن، یه وقتی هستش که به خود موضوع می‌پردازن، مثلا مسئله رو طرح می‌کنن، استدلالاش رو میگن، چالش‌هاش رو میگن، جواب‌هاش رو میگن، به یک نتیجه می‌رسن. یه وقتی اینجوریه، یه وقتی نه، یه استادی میاد چیکار می‌کنه، مسئله‌ای رو که مطرح می‌کنه تحولات تاریخیش رو هم مطرح می‌کنه. ما از این جور اساتید هم داشتیم، حتی تو بحث‌های فقه و اصولیمون از عزیزانی بودن اینجوری بحث میکردن و بسیار اثرگذاره. مثلا ما در خدمت یکی از بزرگان فقه و اینا بودیم، ایشون میخواست بحث خمس رو مطرح بکنه، رفته ریشه های تاریخیش رو تا در ادیان ابراهیمی اینا هم جستجو کرده، از اونجا شروع کرده اومده تا روایات ما. اصلا یک فضاسازی بسیار زیبایی میشه که انسان خیلی راحت میتونه بفهمه که این روایات ناظر به چیه و چی کار میخواد بکنه. این هم در واقع فضایی سوم از پرداخت تاریخی مثلا در خصوص فلسفه اسلامی. شیخ مطهری تو آثار فلسفیش خیلی اظهار علاقمندی کرده که بحثا رو اینجوری پیش بره. تو آثار پیشینیان امام هست، رجا کردید مثلا شما صدر و متعلین تو اسفار نگاه بکنید، هر بحثی رو مطرح میکنه طبیعتا وقتی نظرات مختلف میگه یه جور بیان تاریخ اون مسئله است. ولی اونی که واقعا انسان میخواد، یعنی به نوع تاریخی یک مسئله کاملا پیگیری بشه، چالش ها یا چجوری پیدا شده و چجوری جواب ها تولید شده، اگه به این بحثات مثلا اگه دوستان اطلاع داشتون، بحث وجود ذهنی در فلسفه، الان مثلا شما وقتی با بحث وجود ذهنی برخورد میکنید میبینید مسئله وجود ذهنی مطرح شده، چندین چالش مطرح شده و بعد جواب های مختلف. اگر شما همین رو به نحو تاریخی پی بگیرید معلوم میشه کی این چالش به وجود اومد، چرا این جواب ها داده شد، دقیقاً این جواب ها ناظر به چه چالشی هستش روشن میشه، از خلط بسیاری از مباحث جلوگیری میشه. درصد اینا بحثایی هستش که دوستان میتونن توجه به این بحث، ما الان هیچ ورودی به این بحث نداریم. من اگر بتونم اون یاد داشتم رو پیدا بکنم، مثلا چند تا از کتاب هایی رو که در تاریخ فلسفه الان میتونن دوستان داشته باشن، یکی تاریخ فلسفه در جهان اسلامی حنا الفاخوریه، خب خیلی جا افتاده است و هم در حوزه هم در دانشگاه ازش استفاده میشه. یکی تاریخ فلسفه اسلامی هانری کوربن هست، یکی تاریخ فلسفه اسلامی است که جامعه المصطفی توسط چند تن از اساتید در واقع منتشر کرده، یکی جدیدن دیدم که مؤسسه امام خمینی یه تاریخ فلسفه اسلامی زده، این خیلی بهتر شده، یعنی ذیل چندین مقاله اومده برجسته ترین شخصیت های فلسفه اسلامی رو با توقعهای امروزین مورد توجه قرار داده. توجه کردید؟ یعنی فکر میکنم الان جلد سومش هم رسیده. یکی اینه. مثلا تو همون قسمت قبل که عرض کردم، فرض کنید که یه کتاب تاریخ فلسفه اسلامی آقای حسینی کوساری است، این تاریخ فلاسفه است، تاریخ فلاسفه است، یعنی تاریخ دانشمندان این رشته است. اونایی که گفتم یه مقدار بین تاریخ فلاسفه و تاریخ فلسفه است، تاریخ فلسفه است. اون که عرض کردم تاریخ فلسفه اسلامی که مؤسسه امام خمینی منتشر کرده، یه مقدار وارد بحث تاریخ مسائل فلسفه هم شده، ولی اینا هیچ کدوم کتاب‌های کاملی در این بحث‌ها نیستن. پس یه چیزی که باید ما توجه داشته باشیم بحث همین تاریخ فلسفه اسلامی. یه چیز دیگه‌ای رو که باید ما بهش توجه بکنیم، اینا همون تو مقدمه دوم هستن، بحث فلسفه فلسفه اسلامی. دوستان میدونن این فلسفه‌های مضاف الان چه نقش بسیار کلیدی در دانش ها بازی میکنه، یعنی نگاه های از سطح بالا و کلان به یک دانش، یعنی خود دانش محور یک سری از مطالعات قرار میگیره، چون در خود دانش موضوع یه چیزیه، دانش به اون موضوع میپردازه، ولی در فلسفه مضاف به اون دانش، خود اون دانش موضوع گفتگو هستش و انواع پرسش ها مطرح میشه. ما در فلسفه اسلامی هم به چنین چیزی نیاز داریم. من اگر بخوام فرض کنم که اجمال مسائل رو که در فلسفه اسلامی میشود مطرح کنم، من به برخی از مهمتریناش اشاره میکنم. مثلا اساسا از فلسفه چیه؟ تحولات اصطلاح فلسفه تا به امروز چی بوده؟ اینا خیلی نقش داره ها. یعنی تطور واژگان فلسفه رو اگر انسان غفلت بکنه، یه اشتباهات بسیار فاحش دچارش خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی اگه ما توجه داشته باشیم که از مثلا فرض کنید که دوره یونان تا الان واژه فلسفه چند تا تحول و تطور خورده و چند معنای مختلف پیدا کرده و الان رو چی مستقره، و ما اگر میگیم فلسفه چی مراد ما هست، و اگر در دنیا الان میگن فلسفه چی مرادشون هست، اینا رو با توجه داشته. اینا بحثای فلسفه هستش. فلسفه اولا و اون چیزی که مصطلح مد نظر ما هستش چیه، موضوع فلسفه چیه. حالا اینا رو که میگم، مثلا معانی مختلف فلسفه که در نظر داشته باشه، خب موضوع فلسفه متفاوت خواهد شد. من اشاره‌ای گذرا به نگاهی رو که در فضای غرب هست، خیلی گذرا برای اینکه فضای خودمون در واقع روشن بشه ان شاءالله خواهم کرد. مسائل فلسفه چیه؟ روش کار فلسفی چیه؟ این من خیلی دوست می‌دارم اینا رو بحث بدیم، ولی فرصت سه روزه ما به این مباحث اجازه نمیده. مثلا یکی از بحث‌های مهمی که در فلسفه‌های مضاف صورت می‌گیره، روش کارتون دانشه. تو بحث‌های فلسفه اسلامی روش کار چیه؟ روش تجربیه، روش عقلیه، روش کشفیه، روش نقلیه، از آیات و روایات استفاده میشه، نمیشه، چجور استفاده میشه، میتونن استفاده بکنن، حق دارن استفاده بکنن، حق ندارن استفاده بکنن. خب بحث و تعامل این روش های مختلف با یک دیگر چیه؟ اون بحث خیلی اساسی و مهمه. تا مثلا برسیم به فلسفه اسلامی، چیستی فلسفه اسلامی، اصلا اسلامیت فلسفه اسلامی معنا داره یا نداره، معنای اسلامیت چیه، این حرف آیا حرف درستی هستش یا نیستش. خب میدونید بحث فراوانی در این حوزه مطرح هستش.
این مسئله که مطرح کردن خصوصا حالا این اسلامیت فلسفه اسلامی و فلسفه چیستی و ضرورتون در مقابل مکتب تفکیک،
اینا رو نباید در واقع الان واردش بشیم، چون ما میخوایم در یک مقطع کوتاهی خود فلسفه اسلامی و مسائل اصلیش رو براتون مطرح بکنیم. ولی حالا من آدرس های خدمتتون عرض میکنم، یه مقدار اینها بسط پیدا میکنه، یا اگر فرض کنید که در جلسات فوق العاده ای که میذاریم دست کم میتونیم دورنمایی از اون مباحث رو هم با هم دیگر بحث بکنیم. مثلا همین چیزی که الان دوستمون فهمودن که من میخواستم عرض کنم، نسبت فلسفه با دین چیه؟ خب من خیلی مفصل وارد این بحث شدیم در برخی از جلسات دیگه، انشاءالله آدرسش عرض خواهم کرد. نسبت فلسفه با دین چیه؟ نگاه های مختلف وجود داره، بحث های فراوان هست. نسبت فلسفه با دین از حیث روش چیه؟ نسبت فلسفه با دین از حیث محتوا چیه؟ تعامل های فلسفه با دین چیه؟ چند نظر در بحث تعامل فلسفه با دین وجود داره؟ مثلا فرض کنید که گفته میشه روایاتی وجود دارد که این روایات ما رو نهی کرده از ورود به فلسفه، اینا واقعا ریشه شون چیه؟ خب اینا رو ما دغدغه چون داشتیم مفصل وارد این بحث ها شدیم و اینا رو پیگیری کردیم. نسبت فلسفه با یک سری دانش های نزدیک به خودش چیه؟ مثلا نسبت فلسفه با منطق چیه؟ چه مقدار انسان باید منطق بدونه تا وارد فلسفه بشه؟ و خیلی اینو بحث مهم نیستا، توجه کردید؟ مثلا در زمانهای سابق میگفتن کسانی که فلسفه میخونن اول ریاضیات بخونن. این آیا واقعا ضروریه؟ چه مقدار تأثیر میذاره؟ آیا یه پیشنهادی همگانیه؟ یا برای بعضی ها این پیشنهاد رو میکردن؟ همه این بحث قابل توجه هستش. نسبت فلسفه با کلام چیه؟ خیلی آدم دوست میداره که این رو بحث بکنه، چون بسیاری از اوقات میبینید که گفته میشه فلسفه اسلامی چیزی جز کلام نیست. این حرف کاملا غلطه، توجه کردید؟ اگر مقدمات بحث پیریزی بشه، دانش کلام معرفی بشه، فلسفه معرفی بشه، رویکردهاشون معرفی بشه، معلوم خواهد شد که این حرف نادرستیه. و چرا این شبهه به وجود اومدم کاملا روشن خواهد شد که چرا فکر کردن بعضیا که فلسفه اسلامی چیزی جز کلام نیستش. خیلی اینجا بحث وجود داره و الان اینا بحثای جدی است. حالا من ببینم بهانه هی میتونیم پیدا بکنیم در برخی از این مقدمه ها که یه خورده اینا رو بحث بدیم، چون مثلا بعضی میگن که پیش زمینه هایی که انسان داره در فلسفه اثر میذاره و باید این پیش زمینه ها رو کنار بذاره، و من تعجب میکنم چجور همه یه فشار روی پیش زمینه های دینی وجود داره. توجه کردید؟ حالا انشالله یه وقتی اگر این چون فکر میکنم مهم استش در یه مقدمه یه کمی این رو باز خواهیم کرد. نسبت فلسفه با کلام چیه؟ تعاملهاشون چیه؟ موضوعشون چه فرقی میکنه؟ مسائلشون چه فرقی میکنه؟ بحثای مهمی است که در فلسفه اسلامی یا فلسفه باید مطرح بشه. نسبت فلسفه با عرفان چیه؟ خب شما حتما این بحث رو شنیدید دست کم که یک مجموعه بسیار سترگی ما در اندیشه اسلامی داریم به نام عرفان، عرفان اسلامی، شاخه‌های بسیار گسترده، عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان در حوزه ادبیات، عرفان و حوزه اجتماع، عرفان یه بحث بسیار موسع و گسترده ای هستش. خب نسبت فلسفه با عرفان چیه؟ اینا چه نسبتی دارن؟ در طول تاریخ چه نسبت‌هایی با هم دیگه پیدا کردن؟ الان در چه وضعیتی قرار دارن؟ توجه کرده چه داد و ستدهایی تا کنون با هم دیگر داشتن؟ خیلی مهمه. خب شما میدونید که هر چی ما به زمان‌های متأخر نزدیک میشیم، فلسفه با عرفان نزدیک‌تر شده. اینا با هم آشناتر شدن. توجه کنید اصلا جوری شده که بعد از صدرالمتعلین تمام فلاسفه بزرگ ما همون عرفای ما هستن. چه اتفاقی افتاد که اینجوری شده؟ توجه خیلی خیلی مهمه این. نسبت فلسفه با عرفان چیه؟ حالا اگر این بحث رو گسترده تر بکنیم، مثلا نسبت فلسفه با همه علوم چه جوریه؟ خب میدونید که از قدیم میگفتن فلسفه ام العلومه، یعنی ریشه همه دانش‌های دیگر نگاه فلسفیه. و این الان نمیدونم توی یکی از این مقدمات یه مقداری بهش، چون این تو بحث کارکردهای فلسفه بسیار اهمیت داره که اساساً فلسفه چه کارکردهایی میتونه داشته باشه. خود این بحثی که من عرض کردم کارکردهای فلسفه چیه، جزء بحث‌های فلسفه است یا فلسفه اسلامیه، چه کارکردهایی داره. ان شاءالله من رو سعی کردم در یه مقدمه ولو گذرا شده، چون اینا رو مهمه، چون اینا ذهنیت‌ها رو می‌سازه و نوع انگیزه ها رو در فلسفه پردازی در واقع تأمین میکنه. بسیاری از افراد هستن که فلسفه رو یه سری امور انتزاعی بیخود میدونن. توجه کردید آیا واقعا این حرف درسته؟ هم به لحاظ بررسی تاریخی آیا درسته؟ به لحاظ بررسی محتوایی آیا درسته؟ خب نسبت فلسفه با بقیه علوم چی؟ مثلا الان یکی از دانشهایی که خیلی احساس تقارب میشه و به هم دیگه احساس نیاز میکنن مثلا فلسفه و فیزیکه. یعنی دائما فیزیک به یه جایی میرسه که داره برخورد میکنه با فلسفه، فلسفه به یه جایی میرسه که داره برخورد میکنه با فیزیک. خب اینا مهمه. حتی نسبت فلسفه با اون چیزی که قدیم میگفتن طبیعیات و الان شده مثلا رشته های بسیار متکثر و فراوان، در تلقی هایی که بزرگان فیلسوف ما داشتن یه چیزی به نظر من یه چیزی بسیار زیبا و قشنگی از تعامل بین فلسفه و طبیعیات وجود داشت. این نسبت به هم خورده و به هم خوردن این نسبت مشکلات فراوانی رو شکل داده و پدید آورده. اینه شما الان مثلا مثال دارم میزنم، اینه همش فقط یه سری گزارات و فهرست کار هستا. مثلا شما اگر طبیعیات ابن سینا رو ببینید، مثلا فرض کنید که یکی از کتاب‌های خوبیشون کتاب اشارات و تنبیهات، همینان هم محل درس و بحث و گفتگوی فلسفی هستش، نمط اول و نمط دوم، یعنی مثلا طبق تلقی بخش اول به بخش دوم، چون ده بخشه، نمط اول و نمط دوم راجع به طبیعیات. یه دوره مختصر از من الان دوست می‌دارم همه کسانی که طبیعیات جدید علوم تجربی می‌خونن طبیعیات قدیم رو دست کم مثلا به اندازه دو واحد ببینن. اصلا نوع تلقی اونها در رفت و آمد بین روش عقلی و تجربی چجوری بوده؟ خیلی زیبا بوده، ممکنه یه جای نقدی هم داشته، ولی میدونید الان هم دنیا یواش یواش به این فضاها داره میرسه. یعنی تعامل بین روش عقلی و روش تجربی اینا بحث مهمیه. اون مثلا طبیعیاتی که در میان فلاسفه ما بود به نحو طبیعی این ارتباط برقرار بود. اگه انسان به تحلیل این رفتار طبیعی بین روش عقلی و روش تجربی اگر بپردازه به یک نکته‌های زیبایی میرسه. ولی لذا من خیلی دوست می‌دارم به دوستان طلبه‌مون میگم نگی طبیعت قدیمه و اینا دیگه هیچ، نه، دست کم اینه که ما میفهمیم اینا چجوری مباحث عقلی رو با مباحث تجربی اینو جفت و جور می‌کردن و به نتیجه می‌رسوندن. خود این بسیار اساسی و مهمه. و از جمله بحثایی رو که در فلسفه اسلامی باید مطرح بشه همینی که اصلا کارکردهای فلسفه اسلامی، چرایی فلسفه و چرایی فلسفه اسلامی، چرا باید توجه کرد به فلسفه و بیرینج فلسفه اسلامی. نمیدونم آشناییتون به فضای فلسفه اسلامی چه مقداره. بسیاری از افرادی رو که منصف هستن و توجه میدن، نقطه امیدی که میشود تلقی کرد برای بشر امروز وجود داره همین پایگاه عقلانیتی است که در این جور فضاها شکل گرفته. پایگاه عقلانیتی که میتونه پایگاه تمدن باشه، پایگاه حیات بشری باشه، توجه کردید، و ملائم با فضای فطرت باشه و جوری باشه که انسان احساس، حالا من اینا رو چون وارد نمیشیم منفصل، اجازه بدید من این گزاره رو بکنم. یکی از دردهای بسیار شدیدی که فرهیختگان دنیا الان در دنیای غرب، و اون غرب که میگیم منظور غرب فیزیکی نیست، هر چی که تو اون فضا هستش دیگه، درسته؟ یکی از دردهای شدیدی که وجود داره احساس تنافی بین دین و دل و عقله. توجه کردید؟ یعنی هیچگاه احساس هماهنگی این ستا نشده. یعنی همش احساس میکنن دین غیر از عقل میگه، عقل غیر از دل میگه، دل همون راه عرفانه، عقل همون راه فلسفه است و دین روشی هستش که ادیان دارند و بحث وحی و اینها هستش. و واقعا این رنج میده ها. یعنی یک کسی که تو بسیاری از فضاها داره زندگی میکنه و عمر میگذرانه، احساس میکنه باید یکی رو انتخاب بکنه، یا دین رو انتخاب بکنه اونا رو بذاره کنار، یا عرفان رو انتخاب بکنه اونا رو بذاره کنار، یا فلسفه رو انتخاب بکنه راه عقل رو انتخاب بکنه اونا رو بذاره کنار. ولی اهمیتی که فلسفه اسلامی به تدریج پیدا کرد، خصوصا بعد از صدر المتعالین و فضایی رو که وجود، چرا بسیاری از بزرگان معارفی ما به فضای فلسفه اسلامی خصوصا با تلقی صدرایی تن میدن؟ شما وقتی تو فضای صدر المتعالین نفس میکشید، احساس میکنید که دین و فلسفه و عرفان هماهنگ پیش میرن. نمیگم کپی هم دیگه عین هم شدن، نه، بس این نیست. یعنی احساس تنافی نمی کنید. این رنج انسان رو گرفتار نمی کنه. میدونه که راه عقل اگر خوب پیش بره به دین میرسه، به عرفان میرسه. عرفان اگر درست پیش برسه به دین میرسه، به عقل میرسه. دین پژوهی و فهم دین اگر درست پیش بره، چون یه وقتی بحث دینی، یه وقتی دین فهمیه، اونی که ما باش ارتباط داریم دین فهمیه. اگر دین فهمی درست پیش بره، هماهنگ است با اون چرا که مثلا راه دل و عرفان، کشف و شهود، راه عقل است و استدلال است و اینها، احساسات. و این خیلی زیباست. یعنی علت شکلگیری ایمانهای بسیار شگرف و شدید در میان کسانی رو که در فلسفه اسلامی نفس میکشن، همین احساس در واقع هماهنگی این سه فضا با یک. میدونید که هماهنگ، مثلا کسی که متدین به یک دینه، اگر این فضا براش روشن بشه که عقل هم راهه، راه کشف و شهود، که اینا راهای تحقیقی کشف واقع هستش، اینا هم راهه، و میبینی که دین در یک ساحتی قرار داره که وقتی عقل و شهود بهش نگاه میکنه، هی خاضع میشه و راه میگیره و خضوع پیدا میکنه. میدونید چه فضای نفسانی، یعنی فضای درونی برای این انسان شکل خواهد گرفت؟ یعنی غیر از اون فضایی هست شما بگیم آقا من متدینم، دین دارم، ولی نه، عقل همراه نیستش، و یک شکاف عظیمی در شخصیت انسان رخ میده، چون اینا یک شخصیت به هم پیوسته ای ما داریم در درون. حالا اینا بحث مفصلی است که در جای خودش باید پی گرفته بشه. اینا بحث فلسفه اسلامی است و ما وارد این بحثا به نحو مفصل نمیشیم. میخوام بگم یعنی این بحثا وجود داره، ما بهش توجه داریم، شما هم بهش توجه داشته باشید. یعنی همیشه یه فایلی برای اینا چیه شما باز بکنید که راجع به اینا بیاندیشید. یک مقاله ممکنه ببینید، یک کتاب ممکنه ببینید، توجه کردید، در این حوزه ها توجه داشته باشید. من یه گزارشی از چیزایی که میتونید مراجعه بکنید. ما یک جلساتی داشتیم پیش از این، سه الا چهار دور من جلسات هم کوتاه مدت و هم بلند مدت تر داشتم، مثلا ما دور قبلی که بدایت الحکمه رو گفتیم 8 جلسه اول رو به این بحث و اختصاص دادیم. من احساس میکنم رفقای ما اگر اون 8 جلسه رو، اون مختصره، زیاد چیز مفصلی نیست، یعنی 8 تا حدود 45 دقیقه‌ای، این 8 جلسه رو گوش بدن، خصوصا بحث نسبت بین فلسفه دین، کارکردهای فلسفه، اونجاها برای دوستان روشن خواهد شد. پس 8 جلسه مقدمه بدایت الحکمه، یه 17 جلسه ای مطرح شد، اون بیشتر در مباحث فلسفه فلسفه بود، و یک 42 جلسه ای ضبط شده. این 42 جلسه رو ما مقدمه اسفار گفتیم، یعنی وقتی می‌خواستیم اسفار رو شروع بکنیم قبل از اون برای رفقا خودمون 42 جلسه. این 42 جلسه یک کمش راجب فلسفه فلسفه است، ولی بخش عمدهش راجب تاریخ فلسفه اسلامی. تاریخ فلسفه اسلامی رو ما اونجا با این نگرش در واقع پرداختیم که مثلا دو مقطع کلان در فلسفه اسلامی ما داریم، دوره ترجمه و دوره تحقیق. دوره تحقیق 3 مقطع بزرگ و 3 کلان مکتب پیدا کرده، مکتب مشا، مکتب اشراق و مکتب حکمت متعالیه. یعنی به لحاظ نگاه مکتب شناسی وارد اونجا شدیم، یعنی یک تاریخ فلسفه خوش به معنای تاریخ فلسفه اینا نبوده اصلا. اومدیم دوره ترجمه و برخی از بحث‌های پیرامونش رو گفتیم، و بعد در دوره تحقیق فلسفه اسلامی، اولین مقطعش که فلسفه مشا بود، اومدیم مثلا نوع انسان شناسیش رو گفتیم، نوع هستی شناسیش رو گفتیم، نوع نگاه معرفت شناختیش رو توضیح دادیم اونجا. ولو اینکه ممکنه این یه مقداری برای دوستانی که اصلا فلسفه نیاموختن یه مقدار سخت باشه، باید یه مقدار اصطلاحات بدونن، چون 42 جلسه بوده. ما برای کسانی رو که چند دوره فلسفه خونده بودن اینا رو گفتیم. بعد بزرگترین شخصیت‌های فلسفه مشا، بزرگترین مهمترین آثار فلسفه مشا که کسی بخواد تحقیق بکنه بسترهای لازمش رو داشته باشه، بدونی که کیا هستن که باید بهشون توجه کرد. بعد رفتیم تو حکمت اشراق. خب حکمتش رو باز همین بحثا، انسان شناسیش، هستی شناسیش، معرفت شناسیش، نمیدونم فرجام شناسی، این بحثاش رو مطرح کردیم، نوآوریاشون رو مطرح کردیم. تو مشا همین کار کردیم، نسبت مشای اسلامی با مشای یونانی رو توضیح دادیم. تو حکمت اشراق مبانی اساسی حکمت اشراق رو گذاریم. اینا همه مثلا حکمت اشراق فکر کنم 5 6 جلسه شده، ولی تلاش کردیم که دست کم اینها رو بتونیم الغا بکنیم. بعد وارد حکمت متعالیه شدیم که از صدر متعالیه شروع میشه. خب مباحثی رو که در حکمت متعالی لازم بود، همین بحث انسان شناسیش، هستی شناسیش، معرفت شناختیش، نوع نگاه به برخی مباحث ما، نوآوریایی که صدر متعالین در کل فضای فلسفه کرده و فلسفه الان در کجا قرار گرفته، به این مباحث پرداختیم. اونم 42 جلسه است که وجود داره. خب برخی از این کتاب‌های دیگر هستش که دوستان میتونن در کل مباحث فلسفه فلسفه بهش توجه بکنن. دیدم رفقا میگن که عزیزان ما کتاب از آیت الله جوادی، عقل در هندسه معرفت دینی رو دیدن. خب این کتاب نمیدونم خودتون خوندید یا استاد داشتید و بحث رو پیش بردید، در صورت یک کتاب خوب در این زمینه است، یعنی یک کتابی است که داره عمقه. ممکنه که میدونید سبک نگارش از آیت الله جوادی میره سبک خاصیه، یعنی ممکن یه نگاه بکنید چندان به عمقش توجه نکنید، چند لایه است. من احساسم اینه، حتی کسان رو که خیلی هم با این کتاب کار میکردن دیدم از این بحث غفلت دارن. جناب آیت الله جوادی تو این کتاب در واقع یک باب جدید رو تو اصول فقه باز کرده. نمیدونم با اصول فقه چقدر آشنا هستید. با اصول، یعنی ما یکی از مشکلاتی که الان در حوزه، اینا رو در جای خودش باید گفت، مشکلاتی که الان در حوزه معارف دینی داریم این استش که اصول فقه ما ممهد برای استنباط در حوزه معارف و اخلاق نیست. توجه کنید این نکته رو، این خیلی بحث جالب و خوبی است. اگر نمیدونم علم دینی میخونید و اینها، این بحثای مهمیه. ببینید اینا بحث اصول فقهی، چون اصول فقه باید تعیین تکلیف بکنه که من اگر میخوام این دست از گزارای دینی رو بفهمم چجور باید ورود پیدا بکنم. اصول فقه ما اصول فقه در حوزه تکلیفه. توجه کردید؟ این همین فقه متعارفی که تبدیل به این رساله‌های عملی میشه، بخش وسیع از دین هست، ولی یه بخش از دینه. ما اخلاق در گزارهای اخلاقی به نام گسترده در فضاهای دینی داریم. پرسش‌های روش استنباطی در حوزه اجتهاد، در حوزه مباحث اخلاقی، در اصول فقه ما وجود نداره. این توجه داشته باشید، بخاطر اینکه اصلا این فضا رو واردش نشدن. جست و گریخته کارهایی شده ولی نیومده به نحو مدون تو اصول فقه ما جا بگیره. مثلا کیفیت استنباط در حوزه معارف، توحید، معاد، امام شناسی، یعنی ما اگر گزاره‌هایی در قرآن و روایات داریم در این حوزه‌ها، چجور باید با اونها تعامل بکنیم؟ یکی از مشکلاتی که به تدریج پیش اومده که الان دوستمون هم یه اشاره‌ای بهش کرده این بوده که با اصول فقه تکلیفی، اصول فقه تکلیفی می‌خوایم همین روش‌ها رو در چه حوزه‌های اعمال کنیم؟ در حوزه‌های اخلاق و معارف اعمال بکنیم. من الان همش تو ذهنم هست بگم چند تا نمونه براتون واضح بشه که چه مشکلاتی رو پیش آورده. اصلا کاملا براتون روشن خواهد شد که نمیشه با این اصول فقه متعارف تو این بخش. مثلا الان شما دوستان تو فضایی هستید که باید بیم بحثات خیلی دوست دارم یه بحث جدی در اینجا در بگیره. مثلا این که ما چجوری از گزاره‌های دینی میتونیم تو علوم مختلف به ویژه علوم انسانی استفاده بکنیم، این بحث اصول فقهیه. توجه کردید؟ یعنی اصل بحث بحث اصول فقهیه. یعنی ما باید بفهمیم به لحاظ روش استنباط تلاقی گزاره‌های دینی با داده‌های علوم بشری مثلا در حوزه علوم انسانی چجوریه، چه اتفاقاتی میفته، انواع تناسب‌ها اینجا وجود داره. مثلا آیا من چون من میخوام گاز خود به ابعادش توجه نمیشه، مثلا آیا گزاره‌های علوم بشری میتواند در فهم این، غیر از بحث تعارض ایناستا، اون اصلا کار به اونا ندارم، اگه تعارض پیدا کرد ما اغلب همین بحث تعارض رو میگن، نه اصلا این نیست، بخشای وسیعی وجود داره، آیا میشود از گزاره‌های علوم بشری در فهم گزاره‌های دینی استفاده کرد؟ یک پرسش عمیق و جدی و گسترده. الان تو این بحث فلسفه اسلامی یکی از دعواهای جدی که وجود داره در میان فریختگان و اندیشمندان اسلامی همینه، آیا ما در فلسفه اگر به نتایجی رسیدیم میتونیم این نتایج رو در خدمت فهم گزارهای دینی ویژه حوزه معارف به کار ببریم؟ مثلا در بحث علت و معلول ما به یک دیدگاهی رسیدیم در فلسفه، آیا اینجور در واقع گزارهای فلسفی که ما در مثلا بحث علت و معلول ما بهش رسیدیم میتواند آیات و روایاتی رو که میخونیم این قواعد مثلا فرض کنید عقلی مسلمی رو که در بحثای علت و معلول به دست اومد تو اونجا برای فهم اونها به کار ببریم؟ مثلا من مثال بزنم از بحثای خودتون، آیا در علوم سیاسی اگر ما چیزای خوندیم این هیچ گونه فایده‌ای برای فهم گزارای دینی خواهد داشت یا کاملا مضره؟ یا باید بگیم بخشای مفید بخشای مضره؟ چی باید بگیم؟ مثلا اگر کسی میخواد ابعاد سیاسی اسلام رو درک بکنه، اگر بگیم همینجور خالی و ذهن، حالا اگر این امکان پذیر باشه، خالی و ذهن بره خدمت آیات و روایات میتونه ابعاد سیاسی اسلام بهتر این بهتر میفهمه، یا یه کسی که این در حوزه سیاست کار کرده، اندیشیده، مؤلفه‌های بنیادین مباحث سیاست رو باش دست و پنجه نرم کرده، ماهیتشون رو درشون فرو رفته، این اگر من مثلا گاهی وقتا میگم که اگه کسی مثلا علوم سیاسی کار کرده باشه، فرق این شخص در برخورد با مسئله خمس با یک شخصی رو که این فضا رو طی نکرده باور بفرمایید از زمین تا آسمانه. یعنی به محض اینکه یک شخصیتی که ذهن سیاسی داره، شما امام رو نگاه بکنید، امام تو کتاب ولایت فقیه نگاه بکنید، اصلا میگه برای اثبات ولایت فقیه ما اصلا نیاز به دلیل خاص و روایت نداریم که شما خمس و زکات و نمیدونم دیات و جهاد و اینا رو یعنی حکومت چیز دیگه نداره. یعنی شما به یک انسان سیاستمدار بگو امر به معروف و نهی از منکر تا اون رگ و ریشه تاثیرات سیاسیشو میفهمی چیه. شما بگو خمس، قشنگ میگه خمس یک پنجم مازاد درآمد سالیانه همه مسلمانان با دست حاکم مسلمین باشه. اصلا یک انسانی که اندیشه سیاسی داره دقیقا میفهمه اسلام داره چی کار میکنه. توجه کردید؟ حالا بله ممکنه که تاثیرات منفی هم داشته باشه، که این تاثیرات منفی تو تفسیر به رأی معنا داره که کجا هستش که میخواد اونجایی که میخواد تحمیل بکنه میشه تفسیر به رأی، که حالا بحثای گسترده ای داره. پس خواستم عرض بکنم که در کتاب عقل در هندسه معرفت دینی یه نمکی تو این فضا وارد شده که از منظر بحثای اصول فقهی نوع تعامل بین گزاره‌های دینی و گزاره‌هایی رو که تو علوم بشری به دست میاد چیه. توجه کرد خیلی این اهمیت داره. یک کتاب دیگری هم هست، درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، مجموعی از مصاحبه‌ها هست. این رو آقای علیپور به کوشش آقای علیپور جمع‌آوری شده، درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی. کجا چاپ کرده الان دقیق یادم نیست. یک کتاب دیگر هست، منطق فهم دین آقای رشاد. یک کتاب هست، فلسفه اسلامی آقای خسروپناه. یک کتاب هست، بررسی فقهی فلسفه ورزی و فلسفه آموزی آقای عرافی. این بحثی که ما عرض کردیم در آثار شهید مطهری از آیت الله آقای مصباح، خود علامه حسنزاده تو اون کتاب عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارن، درستی که به یک سبک دیگری نگارش پیدا کرده، ولی در واقع پاسخ دادن به برخی از همین پرسش ها هست. یعنی اگه بخوایم اینا لیست بکنیم، اینا جزو کتاب های فلسفه به حساب میاد. و حالا در آثار خود علامه اینا دیگه پراکنده است، رازگر یعنی یک اثر ویژه در این خصوص ندارن. خب این هم در واقع مقدمه دوم که خواستیم عرض بکنیم. من ساعت پیش روم نیست، چند شد؟ نه. خیلی خوب، مقدمه سومی که میخوام عرض بکنم خیلی اجمالی میخوام یه مقدار راجع به خود فلسفه چیه صحبت داشته، ولی خیلی گذرا هم به یه تطورات این واژه اشاره خواهم کرد. من یه اشاره کوچیکی به واژه فلسفه در غرب داشته باشم. ببینید دوستان آشنایی حتما دارن، در فضای غرب دست کم سه مقطع کلان راجع به فلسفه گذشته. یعنی یه مقطع فلسفی که اونها مطرح میکردن، الان من نمیرم خیلی سابقه، چون میدونید یه موقعی بود که فلسفه یعنی کل علم، توجه کردی؟ یعنی اصلا واژه فلسفه و علم کاملا چی بوده؟ مساوی بوده. حالا اونجا بحث میکردن که آیا مثلا دانش‌های در واقع اعتباری، آیا اینا هم علم و فلسفه هست؟ حالا اونا رو کار نداریم. یه موقعی مساوی بوده، بعد یواش یواش میدونید که فلسفه اطلاق شده فقط بر فلسفه اولا. این همین که الان میخواییم بحث بکنیم. من از اینجا دارم شروع میکنم. یه مقطعی که در غرب پیش رفته این هستش که فلسفه یعنی کشف واقع و حقیقت. من خیلی عرض میکنم، نمیخواییم الان اینجا مفصل وارد اینا بشیم. کشف واقع و حقیقت. یعنی همونی رو که الان تلقی ما هست، ان شاء الله عرض خواهم کرد. یه مقطع طولانی در غرب فلسفه این معنا رو داشته، فلسفه یعنی کشف واقع و حقیقت، اون گونه‌ای که واقع و حقیقت هست. مقاطع فراوان رو طی کرده تا مثلا رسیده به دوره رنسانس. در دوره رنسانس دو تا مقطع دیگر در فلسفه تو فضای غرب گذشته. یکی این که فلسفه به معنای ادراک شناسی شده. خیلی جالبه بدونیم که چجوری این دوره گذر چجوری اتفاق افتاده. یعنی اوائل که اینا وارد مباحث ادراک میخواستن بشن، فکر نمیکردن اصلا فلسفه کلش متمرکز در حوزه معرفت و ادراک خواهد شد. اینا میگفتن نه، شما اگه میخوای کشف واقع و حقیقت بکنی، بهترش اینه که اول یه مقدار راجع به راه‌های کشف واقع هم فکر بکنید، یعنی راجع به خود حوزه ادراک و معرفت هم فکر کنید، خود شفاف بشه این فضاها با یه سری سوالاتی که به تدریج پیدا شد. ولی وقتی وارد شدن دیگه ازش بیرون نیامدن. یعنی دیگه ما اینقدر مکتب‌های متعدد داریم، همش اگر بخواید سرجم ببندید میشه فلسفه ادراک. یعنی موضوع فلسفه شد ادراک پژوهی، معرفت پژوهی. توجه کردید؟ یه مقطع کلان اینه. یه مقطع کلان دیگر اینه که اصلا فلسفه در غرب موضوع شد زبان. توجه کردید؟ یعنی اصلا اونا از حوزه ادراک هم دیگه خسته شدن، گفتن آقا فلسفه اصلا کشف واقع چیزی همین بحث زبان ما نیست. ببینید تو زبان چیه؟ مثلا ما از این لفظ چی میفهمیم؟ از تعامل این الفاظ با هم دیگه چی میفهمیم؟ از ترابط مجموعه الفاظ با هم دیگه چی میفهمیم؟ از خانواده الفاظ چی میفهمیم؟ این تو این بحثا رفته. در فضای فلسفه اسلام این توجه داشته باشین، همین الان یعنی هر چی رفته بیشتر برش پافشاری میکنن، اینو بعضیا متاسفانه بد تلقی میکنن. در فضای فلسفه اسلامی اینا معتقدن عبور دادن فلسفه از کشف واقع به خود معرفت شناسی و بعد به حوزه زبان شناسی، این یک انحرافه. نه اینکه بحث‌های معرفت شناسی خوب نیستا، نه اونا بحث‌های خیلی خوبی، نه اینکه بحث‌های زبان شناختی بحث‌های خوبیه، ولی این که ما فکر بکنیم دیگه کشف واقع اصلا معنا نداره، یه وقتی باید بیایم تو فضای معرفت فقط یا بیایم تو فضای زبان، این یک انحراف تلقی شده. و هرچی هم این بحث میان فلاسفه معاصر ما مطرح شده رو این بیشتر تأکید شده و واقعیت هم داره. و الان هم در دنیای غرب شما میدونید زمزمه ها و بلکه از زمزمه ها هم گذشته که یه سری بحثایی داره مطرح میشه، بازگشت به فضای نخستین در فلسفه، بله یه مقدار پخته تر، نه به اون مقدار خامی که اول برخورد میشده. با این بحثی که عرض کردم، الان فلسفه اسلامی که ما میخوایم درش بحث بکنیم، فلسفه اسلامی یعنی چی؟ فلسفه اسلامی یعنی کشف واقع و حقیقت، حالا یه قیدی میزنن به روش عقلی. من این بحث باید تو بحث روش شناسی مطرح میشه، مثلا به روش عقلی که میگه چرا روش عقلی فقط؟ آیا روش کشفی و شهودی مفید نیست؟ آیا روش تجربی مفید نیست؟ آیا تعامل‌های اینا میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ آیا روش نقلی میتونه تو حوزه فلسفه باشه؟ اینا بحثای ریز هستش تو اون حوزه. ولی الان در نحو خلاصه ما میخوایم بگیم این هستش که فلسفه اسلامی روی چی کار میکنه؟ روی شناخت به قدری که میسور انسان و بشر هست. خودشون هم بارها تذکر دادن. کشف واقع و حقیقت به روش عقلی محض رو ما میگیم فلسفه اسلامی، اصلا فلسفه رو این میدونیم و فلسفه اسلامی روی این داره کار میکنه و این شدنی هم هست. یعنی برخلاف اونایی روی که از حوزه کشف واقع عبور کردن، گفتن بحث رو فقط در حوزه معرفت شناسی یا فقط در حوزه زبانه، اینا معتقدن و اصرار بر این دارن که بحث کشف واقع هست، بحث کشف واقع. پس در این مقدمه این فضای خیلی مختصر روشن شده باشه که فلسفه اسلامی میخواد با روش عقلانی، فرصت ما نداریم، من انشالله برخی از مباحث بعدی رو بهانه خواهم کرد این روش عقلی رو بهتر بفهمیم چیه. من وارد بحثای اول و دوم اصل فلسفه اسلامی گفتم، اونجا مجبور میشم یه مقدار روش کار فلسفی که همون روش عقلی یه مقداری باز بکنم، اونجا این بحث رو باز خواهم کرد. پس در واقع فلسفه اسلامی یعنی هستی شناسی عقلی. اگر ما مثلا هستی شناسی تجربی داشته باشیم که در واقع هستی شناسی به اون معنای خاصش نیست، اگر هستی شناسی تجربی داشته، اگر هستی شناسی کشفی و شهودی داشته باشیم که عرفا دارن، اگر اینجور باشه، در فضای فلسفه ما هستی شناسی عقلی خواهیم داشت. اگر بحث دین رو مطرح میکنید هستی شناسی دینی، مواظب باشید فضای دینی در واقع دو تا فضاست. یه فضا هستی شناسی دینی تقلیدیه، یعنی مثلا گزاره‌های دینی، این تقلیدی میگم تو این فضای تقلید متعارف منظور من نیستا، تقلیدی که میگم یعنی نبی میگه و ما قبول میکنیم، یعنی امام معصوم میگه و ما قبول میکنیم. فرض کنید که این فاصله زمانی برداشته شده، توجه کردید؟ ما خدمت امام معصوم هستیم و ایشون داره نگاه هستی شناسانه میگه، میگیم چون این وحی است و امامه و معصومه، من این هستی شناسی رو قبول میکنم. این در اصطلاح علمی یعنی الهیات نقلی، الهیات اجتهادی نقلی، الهیات اجتهادی نقلی، این فلسفه نیستا، توجه داشته باشید. این یعنی این که ما ساختار نظام هستی و تحلیل روابط پدیده ها با هم دیگر و تحلیل خود پدیده ها را از گزاره های دینی بخوایم. خیلی چیز عالی است، خیلی چیز عالی است، ولی فلسفه نیستش هنوز، توجه کردید؟ فلسفه نیست. این چیه؟ این هستی شناسی دینی تو فضای تقلیدی. یه هستی شناسی دینی داریم تحقیقیه و خود دین ما را تشویق کرد به این سمت و سو بریم، توجه کرد. هستی شناسی اینه تو فضا، هستی شناسی دینی تحقیقی چیزی جدای از اون دوتایی که گفتی نیستش، یعنی یا چون تحقیق کی پدید میاد، ما غیر از این دو راه تو فضای هستی شناسی کلان نداریم، تجربه این مقدار قدرت نداره، حالا دوستان این مقدار با این بحث آشنا هستند، یعنی دین هم اگر ما رو میخواد به یک هستی شناسی تحقیقی برسونه، راهی جز عقل یا کشف و شهود نداره. این ابزارهایی خود خداوند در ما گذاشته و ما را اتفاقا تشویق کرده، یعنی سطوحی از نخبگان جامعه را. و دین یک معجزه است انشالله، یعنی فضا باز بشه و در واقع بستر آماده بشه توضیح بدیم که دین چیکار میکنه، دین چجوری همه مراتب مختلف بشر رو رعایت میکنه، چقدر آقا عناصر تربیتی رو دین رعایت کرده. دین مثل یک فلسفه نیست. شما فضای فلسفه به نحو متعارفی که ما میشناسیم، این در واقع قابل تمشی، همینجوری خام اگر بمونه اصلا قابل بس دادن نیستش. توجه کردید؟ دین واقعا اینجوریه، یعنی یک معجزه است، برای همه در سطوح متعدد رعایت حال اونا رو کرده. خب حالا دین دست کم برای اینا، همه استدلال داره، اینا گزارای دینی اینا رو تایید میکنه. توجه کردید؟ دین برای پاره‌ای از نخبگان روش هستی شناختی عقلی رو پیشنهاد کرده و میدونی اینا به نحو تعقل، مخصوصا اگر در تعامل دین و عقل قرار بگیره، یه چیز شگفت انگیز در میاد. چنانچه ما از این پدیده ها در طول تاریخ فلسفه اسلامی داشتیم، اینا رو میتونیم حرف بزنیم و اثبات بکنیم اینجوری شده، شواهد بیاریم براش. دین مخصوصا برای این دیگه میشه خاص الخاص، برای عده بسیار کمی که استعداد راه عرفانی رو دارن، یعنی راه کشف و شهود رو دارن. ببینید ما یه وقتی یه جایی بحث میکردیم در مباحث عرفانی و اینها، یه بنده خدایی سوال کرد که آقا در قرآن پر شده از بحث ایمان به غیب و عرفا میخوان چی ببینند. توجه کردید؟ پس این معلوم میشه که با قرآن منافات داره. خب ما اونجا مفصل براش توضیح دادیم که ایمان به غیب یکی از در واقع گوهرهای عظیمی است که مباحث قرآنی بهش اشاره کرده، ولی این درجه نهایی نیست. درجه نهایی که خود آیات قرآن مطرح میکنه چیه؟ کشف حقیقت واقع به نحو شهادت. شما آیات مربوط به معراج رو ببینید، آیات مربوط به خود رسول الله رو مشاهده بکنید، اون کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض نگاه بکنید، اینقدر از این گزارا، بله این گزارها به حجم گزارهایی رو که تشویق به ایمان به غیب کرده نیست. ما حتی در روش عقلی ایمان به غیب داریم، ما نه ایمان به شهود و عیان. یعنی ما یه وقتی در فضای تقلیدی هستش ایمان به غیبه، یه وقتی در فضای تحقیقی عقلیه. گرچه در فضای تحقیقی عقلی خیلی فضا متفاوته، ولی بازم هنوز ایمان به غیب از یک منظر، حالا از یک منظر توضیحی داره، ولی تو فضای عرفان اینجوری. پس دین اگر بخواد هستی شناسی ارائه بده، یه وقتی هستی شناسی تقلیدی ارائه میکنه، میشه الهیات اجتهادی نقلی، بسیار با ارزش. اینو دست کم نگیریم ها، یعنی این میتونه الهام بخش بخشای دیگه باشه. یعنی اگه ما بدونیم دقیقاً دیدگاه رسول گرامی اسلام ائمه معصومین، مثلا فرض کنید، مثال دارم میزنم، راجع به قاعده الواحد در حوزه علیت چیه، اگر این رو بدونیم خب خیلی کمک خواهد کرد در روند فلسفه محضمون. توجه بکنید، حالا انواع این تعامل هایی که میتونن این حوزه ها با هم دیگر داشته باشن. پس این شد مقدمه سوم. من ببینید که خیلی من الان مثلا اگه بخوایم ما مفصل وارد شناخت فلسفه، باید من موضوعش رو مفصل توضیح بدم، روشش رو مفصل توضیح بدم، غایتش رو مفصل توضیح بدم، یک بسته کامل رو با تبیین بکنیم، اقوال متعدد رو باید بگیم، و اینا لازم نیست الان تو این فضایی که این جلساتی که ما با هم دیگه داریم، اینها لازم نیست. در هر صورت ما الان به اجمال هستی شناسی عقلی که پرسش های بسیار کلان رو در ارتباط با نظام عالم و روابط اشیا و ماهیات اشیا داره پاسخ میده، این رو ما میگیم فلسفه، حقیقت فلسفه رو این میدونیم، و فلسفه اسلامی هم همین کار رو داره انجام میده. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، من خیلی دوست میدارم اینا رو بحث بدم، مقدمه چهارم که این رو بگم و این جلسه مون رو تمام بکنیم. مقدمه چهارم یه سیر اجمالی راجع به کارکردهای فلسفه است. من خیلی مختصر فقط چند تا گزاره میخوام بگم، یعنی اینا رو گاهی از اوقات تو برخی، من الان یاد ندارم، دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه اینو باید بحث بشه. توجه کردید؟ تا دقیقا روشن بشه که فضا به چه شکله. من یه سری اجمالی و فهرستوار راجع به کارکردهای فلسفه دارم. یکیش اینه که تو همین گزارهای قبلیمون هم بود، تو مقدمه قبلی هم بود، پاسخ به پرسش‌های فطری بشر در حوزه کلان شناسی هستی. توجه بکنید این رو، در واقع پاسخ به پرسش‌های فطری بشر در حوزه کلان شناسی نظام هستی با دو تا ویژگی، یکی به نحو تحقیقی، این مهم است، این یعنی بحث‌های فراوانی همین الان در حوزه‌های اندیشه‌ای مطرح استش که خب ما با داشتن فضای دینی چه نیازی به مثلا خردورزی‌های عقلانی ما داریم اساساً؟ توجه کردید؟ چون اینجا بحث تحقیق مطرحه نه تقلید، و مال همه مردم هم نیست، گرچه یه سطحی مال همه انسان‌ها هست، ولی اینا سطح بندی میشه. توجه کرد؟ این و این سطح بندی ها در خود دین وجود داره. یکیش اینه، یه به زبان دن، یکی هم به زبان عام، یعنی به زبان بین المللی. زبان دین زبان بین المللی نیست، حالا انشالله میشه. زبانش کشف و شهود زبان بین المللی نیست. زبان تحریری، نمیگم کلی همه بشر، چون برخی از افراد اینا بحث شده ها، یعنی از ظرفیت‌های عقلی اندکی برخوردارن و دی چه جور ملاحظه حال اینه. من دوست دارم این رو یه وقتی توجه بکنید که یعنی افراد بشر به لحاظ ساختارهای تکوینیشون و نسبتی که دین با این ساختارها گرفته، یعنی سطوح بسیار فراوانی از بشر هستن ظرفیت‌های عقلیشون اندکه، همون مقداری که نیاز دارن برای حداقل از سعادت. حالا چرا اینجوری میشه؟ اینا باز یه پرسش‌های بسیار کلانی است که باز باید این فلسفه اینا رو جواب بده. خود دینم پاسخ میده. توجهی که فلسفه باید اینا رو جواب بده. مثلا نگاه بکنید این جدال احسنی که در دین مطرح شد برای این سطوحی از افراده. و واقعاً علامه خیلی رو این تاکید کرده. هنر، هنر یعنی جدال احسن. توجه کردید؟ هنر از یک منظر یعنی جدال احسن. شما با هنر ترویج می‌کنید، بسط میدید اون چیزایی رو که اندیشه‌ای رو که می‌خواید بس پیدا بکنه. بسیاری از مردم دنبال استدلال نیستن، هر چیزی که چندین بار تکرار بشه مقبول اونها میفته، و هنر میخواد تکرار کنه. توجه کردید؟ با انواع ظرایف میخواد، حتی کاری میکنه که شما الان مثلا این صحنه رو دیدی 50 بار دیگه خودت تکرار کنی. تکرار 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 تکرار، این تکرار براشون علامه بارها تاکید کرده، این میشه جدال احسن، این میشه هنر، این میشه در واقع مثلا بحثی که در این مباحث مطرح است. ولی بخشی از افراد به این قانع نمیشن، به این سطح اینجور مباحث قانع نمیشن. توجه کرد؟ و اینا میره تو ظرفیت های وسیع‌تر. بخش وسیعی از بشریت مشترک در زبان عام یعنی زبان عقلی هستن. توجه کردید؟ حتی بخشایی از زبان عقلی عام یعنی همه بشر دارن، بخشای چی میشه؟ خاص‌تر خواهد شد، ولی به اندازه روش کشف و شهود خاص نیست. توجه کردید؟ یا به اندازه روش فرسون که روش دینی، روش دینی البته یه روش عامی از چند دین فضا استفاده میکنه. پس بنابراین اولین کار کردی که فلسفه داره که این خودش به نظرم چند تا میشه، مثلا توش تعامل بین ملل هم وجود داره. شما اگه بخواید تعامل بین ملل داشته باشید، یکی از ابزارهاش بحث همین فلسفه ورزی و همسال اینها هستش. خیلی خوب، این یک. دو
بحث قبلی که گفتید زبان عام بین‌المللی، احساس نمیشه که قبل از اون یعنی حالت تقدم داره نسبت اون، این بحث حس و تجربه است. خود قرآن هم با شعور و یعنی مرتبه از شعور که میاد بحث میکنه راجبه همین ارتباط حسی با جهانه که میاد مفاهیم عامی رو درک میکنه.
بله، این که درسته، من فقط هستن فقط علما. توجه کردید؟ این که پایه های عقلانیت ما نه بالکل، چون ما یه سری گزاره‌ای داریم که اصلا از طریق حس نیامده. توجه کردید؟ اینا رو میشه یواش بحث کرد، ولی بسیاری از گزاره‌های عام ما از همین طریق حس آمده. ولی اونایی رو که از طریق حس آمده، انشالله من جلوتر که برم معلوم خواهد شد دقیقاً از دل حس ما با روش دیگر اونا رو به دست آوردیم. مفاهیم عام هیچ وقت محسوس نیستن. بله، در دل محسوسات یک فرایند ادراکی دیگر، من چون مجبورم که بعد این رو بحث بکنم میام وارد این میشم، یعنی ما یه سطوح ادراکی دیگری داریم، اون سطوح ادراکی دیگه میاد همین از طریق همین حواس ما که با برخورد با اشیا میکنه کار خودش رو انجام میده. هیچ وقت حس قانون علیت رو درک نمیکنه. هیچ وقت حس مجموعه قوانین پیرامون علیت رو درک نمیکنه. هیچ وقت حس وحدت و کثرت رو درک نمیکنه. بالقوه و بالفعل رو درک نمیکنه. حس حالا میدونن دوستا این فضا روشن، مبصرات، مسموعات، اینها رو درک میکنه. ولی چیه که ما در دل اینها یواش یواش مفاهیم عام به دست میاریم؟ اون یه نیروی دیگری است که انشالله این رو چون عرض کردم نیاز داریم بحث خواهیم کرد. بله، و میدونید که ما با هیچ وقت با ادراک‌های حسی محض نمیتوانیم به جهان شناسی برسیم. توجه این پرسش‌های کلان و در واقع بسیار وسیعمون رو پاسخ بدیم. حتی نمیتونیم پیش بینی بکنیم، نمیتونیم بگیم پشت سر این قضیه چیه، چون حس فقط متوقفه در محسوساته. من نباید اینا رو وارد بشم چون هی داریم یه در واقع ناخونک میزنیم از هر بحثی، ولی اشکال نداره. توجه کردید؟ مثلا شما حس همینجاست. حس هیچ وقت به شما نمیگه اونی که به شما میگه بیرون یه جاده اسفالت داره، درسته متوقفه برای ادراکات حسی، ولی یه ادراکای دیگه اینجا ما نیاز داریم. توجه کردید؟ یه فضاهای دیگری ما نیاز داریم. ولی شما روش عقلی که میرید چارت مقدمه میچینید، اون چیزی رو که ندیدید نتیجه میگیرید، که حالا این نیاز به بحث و توضیح داره که این ندیدن یعنی چی. مثلا
روش عقلانی خودش مستقل میتونه این کار انجام بده؟
روش عقلانی تو برخی از حوزه ها بله. مثلا فرض اگه ما اصلا حس نمیداشتیم، هیچ ادراک حسی نمیداشتیم، همه قبول کردن ما ادراک خودمون رو میداشتیم، ادراک نفس میداشتیم، و به همراه ادراک نفس پاره ای از گزارهای بسیار در واقع پایه، مثل اینکه اجتماعی نقضیم و ارتفاع نقضیم، محاله، هر چیزی خودش خودشه، اصل هو و هویت و امثال این بحث ها، حتی برخی از گزارهای دیگر، مثلا اینکه کل بزرگتر از جزئه، چیز بدیهی. توجه کردید؟ یه سری گزارهای پایه رو ما داریم، یعنی از طریق حواس اینا رو به دست نمیاریم. مثلا همون مسئله اصلی که ادراک خود باشه، درش خیلی چیزها وجود داره. یعنی اصلا اگه ما حس نمی داشتیم میتونستیم، حالا یه جوری میتونستیم با هم دیگه روابط داشته باشیم، میتونستیم فلسفه بسازیم، میتونستیم برخی از دانش ها رو بسازیم، ولی خب چون حس نداشتیم خیلی از دانش ها هم ساخته نمیشد. کارکرد دیگر که باز لمحه هاش رو در قسمت های دیگر، ولی اینجا فهرست بکنیم، در حوزه دین شناسی است. انشالله اگر اون فایلایی که گفتم نگاه بفرمایید، چون ما این بحث رو برای طلبه ها میگیم و یکی از پرسش های جدی برای طلبه ارتباط بین فلسفه و دینه، توجه کردید؟ ممکنه برای دوستان دانشجو اگر مثلا این بحث رو نشون میگم فلسفه میگید دیگه، دانش دارید میگید، ولی برای طلبه تو فضای طلبگی یکی از مهمترین چیزایی اینه که خب اینو دارید میگید چه نسبتی با دین داره؟ توجه کردید؟ مخصوصا اینکه بعضیا میگن مخرب به دین فهمیه. توجه کردید؟ یعنی نسبت منفی با دین، شناخت دین داره، ولی تو اونجا جدیه. ما تو اون فایل ها مفصل به اینا پرداختیم. ما مواد اینا رو در چند ساعت بررسی میکنیم. مثلا نسبت فلسفه با دین پیش از دین، نسبت فلسفه با دین پس از دین. توجه که من میگم قبل از ایمان و بعد از ایمان، البته قبل از ایمان و بعد از ایمان یک چیز خط کشی شده نیستا، توجه کردید؟ یعنی ما دائما، همین الان که شما اینجا نشستید و من اینجا نشستم، دائما در مرحله قبل از ایمان و بعد از ایمان هستیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ایمان یک چیز فرضی، یه بسته‌ای نیستش که تمام شد ایمان، حالا برو تو حوزه بعد. نه، اینجوری نیستش. دائما در حال بسته ایمان. توجه، یعنی دائما اون آیات شریفه زادتهم، بله، اون که آیات الهی برایشون وقتی تلاوت میشه ایمان برایشون اضافه میشه. توجه کردید؟ یا مثلا اون آیه که داره یا الذین آمنو آمنو، توجه کردید؟ شما تو گزارای دینی ایمان یک همیشه، مثلا همین الان برای همه شما، اگر من از نظر فلسفی، یعنی با روش عقلانی محض، بیام معاد رو برای شما اثبات بکنم، فضای ایمانی شما دچار ارتقاء خواهد شد. توجه کردید؟ اگر مثلا فرض کنید که من با روش کشف شهودی برخی از مباحث معاد رو براتون تبیین بکنم، یا خودتون رو به اونجا برسونم، یا حالا با یه بحثایی وجود داره تو عرفان اینا رو باید مطرح کرد که از کشف شهودی دیگران ما چی رو میتونیم استفاده بکنیم، فضای ایمانیتون بحث، یعنی دائما با فضای قبل از ایمان. آقا فلسفه نسبتش با دین قبل از ایمان چیه؟ فلسفه با دین نسبتش بعد از ایمان چیه؟ چه خدمات و تعامل‌های فلسفه به دین میتونه بکنه. اصلا میدونید که فلسفه گاهی از اوقات راه دین رو میبنده، برخی از فلسفه‌ها راه دین رو میبندن، توجه کردید؟ یعنی حالا این یه بحثی داریم، حتما دوستان این بحث، ما یک عقل عام داریم، ما یک عقل جهتیافته داریم، رنگ گرفته داریم، میدونید که یک عقلانیت توی بستری یواش یواش غالب پیدا میکنه. الان مثلا عقلانیتی که تو غرب مطرحه با عقلانیت ما خیلی متفاوته، بعد بگیم ای پس اینجوریه پس عقلانیت ها نمیتونه، نه نه، یه پایه مشترک ما داریم، از اون پایه مشترک هم شروع کردیم، از اون پایه ولزان میتونیم برگردیم، از اون پایه مشترک بحثا رو آغاز بکنیم. و این همیشه برای انسان ها هست، اون عقل عام فطریه که پایه روش عقلانیته. بله بعدن که مثلا چند تا تصمیم میگیره دیگه بهش جهت میده، میشه عقلانیت خاص میشه، ولی منظور ما از اون زبان عامی که گفتیم اون بحث پایه بود، عقلانیت پایه‌ای که وجود داره، و همون عقلانیت پایه هم پایه گفتگوها رو فراهم میکنه. و همیشه هم این توجه داشته باشیم، ما تو بسترهای متعارف اگه بخوایم بحث بکنیم اصلا همدیگه رو فهم نمیکنیم. یعنی شما مثلا فرض کنید با یه غربی بنشینی، اگه بخوای بحثت مفید باشه باید یه مقدار برگردی عقب. من تو این خاطرات یکی از این آقایون هستش که میگه، یکی از این فیلسوفان معاصر غرب اومده بود با یکی از فلاسفه معاصر ما بحث کرده، گفته بود این بحثی که شما در قرون وسطا به سر میبرید، یعنی بحثی رو که مطرح میکنی، اتفاقا ما همینان هم میگیم، به جرات هم میگیم، یعنی اون نه اینکه فلسفه، نه، تلقی ما از فلسفه همون کشف واقع، چون چند مقطع گذشته بود توی اگه بخواد با این بحث بشه باید چند مقطع عبور بشه. بفرمایید سلام. خواهش می‌کنم
تو ویژگی در رابطه با پاسخ به پرسش‌های فکری بشر رو نفهمید.
یه ویژگی تحقیقی بودن بود، یه ویژگی زبان عام بودن بود که الانم باز تاکید کردم، یعنی بین‌المللی بودن.
اون حساب به دین نمی‌شه.
بله؟
خواستم این تصمیم کسیم که دین نداشته باشه یا زبان متفاوت داشته باشه میتونه این مسئله رو
میتونیم باش بحث بکنیم. آره با فلسفه میتونیم باش بحث بکنیم، میتونیم باش درگیر بشیم. گرچه عرض کردم اون عقلانیتی که الان تو جوامع مختلف پیش رفته، چون عقلانیت جهت یافته استش، یه مقدار ما الان اینجا با دستاندازهای روبرو هستیم، ولی میتونیم با اونها بحث‌های پیشینی داشته باشیم. آقا در همون یعنی یه سری مسائل بسیار ریشه‌ای‌تر رو مطرح بکنیم. یه چیزی من همینجا داخل پرانتز بهتون بگم، ما این ویژگی که تو حالا این ویژگی تو فضاهای حوزوی ما خیلی جدیه، تو فضاهای غرب خیلی ضعیف شده، تو دانشگاه‌های ما هم به تبع فضاهای غربی، نمیگم اون مقدار که در غرب، ولی جدیست. ببینید ما تو فضای فلسفی الان فرض من میشم طلبه و یه چیزی برای بعضی احساس شگفتی میکنن دا. ببینید ما شدم طلبه، فقه اصول میخوام بخونم، از اول شروع میکنم. این توجه داشته باشید چی میگم، یعنی از اول. علت این که مثلا تحولات تو حوزه خیلی کنده از یک جهت، ولی این یک مبنای اساسی هم دارد و ما باید به یک روشی برسیم چیکار بکنیم. ببینید من دوباره میخوام تمام فرایندهای اجتهادی رو از اول بیام تا با جلو فرایم. من نمیگم آقا این مسائل فلسفی دیگه گذشته، من بیام از اینجا شروع بکنم، اصلا این حرف تو حوزه مطرح نیست. این مهم است، این آسیبم داره، آسیبش اینه که کنده. من خودم اینه یواش به این نتیجه رسیدم که ما بخشی از متعلمین فلسفه رو باید فقط بذاریم تو امتدادهای فلسفه، اینا بر نگردن از اول شروع بکنن، توجه کردید؟ یعنی یه بسته های فلسفی رو بگیم آقا مبانی فلسفی اینه، شما برو امتداد بده تو دانشگاه متعدد، امتداد بده، توجه کردید؟ مثل اینکه فرض کنید که الان ما دوست می‌داریم شما آشناییتون با مبانی فلسفه اسلامی در این حد قرار بگیره که وقتی می‌خواید بحث بدید راحت باشید، توجه کردید؟ ولی در حوزه‌ها از قدیم روش آموزشی اینجوری بوده و من میگم این آسیب داره. یعنی مثلا از هر 100 نفری که فلسفه می‌خونن دا ریزش‌ها خیلی شدیده، توجه کردید؟ ریزش‌ها خیلی شدید، یعنی فضا طولانی موسع، ولی این روش از اول با شروع میکنن. و لذا میبینید مثلا اگه میخواد یک تحولات شگرف روی بده تو این فضاها رخ میده، ولی تو غرب اینجور نیست. مثلا آها تا اینجا شده تمام شد، نمیگم همش اینجوری ها، عده‌ای برمیگردن از ریشه ها شروع میکنن، توجه کردید؟ ما به اینجور افراد زیاد نیاز داریم. اگه اینا رو بحث بدیم، اگه اینا بحث پیدا بکنه در فضای اندیشه غربی، دوباره یک مطالعه از بنیاد تا سرشاخه ها داشته باشن، یا دست کم برخی ها که از یک نبوغ بالایی برخوردار هستن این کار رو بکنند. ولی حتی بسیاری از مثلا ذهن‌های بسیار فرهیخته تو غرب هم این کار دیگه نمی کنن. گذشته تمام شده دیگه اینا. ما بیم از این بعد رو مثلا بیاییم فضاسازی بکنیم و جلو بریم. خب این هم یک کارکرد. یک کارکرد دیگه بس در حوزه دینشناسی اشارهی کردم. خیلی آقا حرف اینجا هستا، هم اقوال هم حرف هم بحث اینجا زیاده، از بیان نمونه ها. من براتون نمونه بیارم که شما این گزاره دینی رو با این اصول کنار هم بچینید، اگر این اصول رو حذف بکنید چی میشه، اگر اصول رو بیارید چی میشه. فقط هم این نیست، بحث نسبت فلسفه با دین. حالا ما کارکرد فلسفه در دین رو گفتیم، از اون برم هست چقدر آثار دین برای فلسفه داره که بعضی متأسفانه فکر می‌کنن این اگه اینجوری بشه این چه فلسفه‌ای است. این اشتباه بسیار جدی. الان تو دنیا از خرافات هم میگن ممکنه یه اندیشه‌ای تو دلش باشه. انسان معصوم حرف بزنه، ما نباید تحریک بشیم به اینکه یک اندیشه مهمی توش وجود داره. بله تقلید نباید باشه تو حوزه فلسفه. و همین سرینگ بعضی اشکال میگن آقا مثلا من تو فلسفه حوزوی نشکازه، آقا مثلا ما بدعت رو که من از اول تا آخر خوندیم یه آیه و روایت توش نبود. این توجه نداره که فضاها چیه، طبیعت فلسفه رو بشناسه، نوع تاثیرگذاری دین در فلسفه چجوریه. ان شاء الله ممکنه یه بهانه یه جایی بگیم یه خورده بحث. خب این یکی از رویکردها. من اینم بگم سری فائده فلسفه در کلام، دوست داشتم این رو بحث بدم ها، چون این اتهام وارد شده به فلسفه اسلامی که این فلسفه اسلامی کلامه. متاسفانه برخی از کسانی که تو این بحثا کار کردن هم همین رو میگن و این کاملا غلطه. یعنی من بهتون بگم فضای کلام چیه، فضای فلسفه چیه، حق میدید که این حرف چجوریه. بله فائده شگفت‌انگیزی فلسفه اسلامی برای کلام داره. ما یه جلسه مفصل راجع به در واقع عنوان بحث ما در یادم نمیاد، یعنی محتواش این بود فوائدی که حکمت متعالیه برای کلام اسلامی میتونه داشته باشه و اعتقادمون بر این است که ما میتونیم الان کلام متعالی داشته باشیم. کلام الان چندان قانع کننده نیست، چون اگه کلام رو شما هویتش رو این بگیرید که میخواد دفاع از گزارهای دینی بکنه، انسان ها رو به حالت اقناعی برسونه، درسته؟ برسونه. الان خیلی از گزارهای کلامی این کار رو انجام نمیدن، این نقش رو انجام نمیدن. پرسش های فراوانی مطرح شده، دقت های فراوانی مطرح شده. الان فلسفه ما خصوصا حکمت متعالی یک ظرفیت بسیار زیادی داره که سرریز بکنه تو کلام ما که کرده تا الان مثلا تو شوارق الالهام شده، تو بین معاصرین شده که کلام نوشتن با سرریز فلسفه اسلامی خصوصا حکمت متعالیه. ولی این بود عنوانش، ظرفیت های حکمت متعالیه برای کلام اسلامی. ولی اینا متفاوتن دا، واقعا متفاوتن. اصلا دو تا روی کرد، دو تا روش، اصلا یه چیز فضای کاملا خط‌کشی شده است. مثلا این بحثی که از اون تو فضای حوزه ها اصلا مطرح نیستش که حکمت متعالی کلام است، ولی تو برخی از فضای دانشگاهی اصلا از برخی از افراد شاخص هم متاسفانه این بحث مطرح میشه. فائده ای که فلسفه برای عرفان داره، این یکی از کارکردهای فلسفه است و برای شما ممکن شگفت انگیز باشه، ولی به تدریج عرفان به این نتیجه رسیده که فلسفه براش فائده داره. اگر من تاریخ این بحث رو بگم که عرفان از اول چه جور در ستیز بود با فلسفه که اصلا بر نمیتابیدن اینا، راه عقل چیه، او چقدر اشعار چقدر چیزا تازه کردید و چه اتفاقهای افتاد، یواش 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 اینقدر رسید که حالا مثلا ما صدر متعالی عارف میدونیم، چون اهل کشف وجود معیارهای عرفان رو داره. ایشون حالا میاد از زبان فلسفه دفاع از عرفان میکنه. توجه کردید از زبان فلسفه اینو، این سر چجوری تیش شده الان به کجا رسیده و اینا مهم. پس یکیش کارکرد فلسفه، یکیش که حالا بیشترش ممکنه به شما ارتباط داشته باشه، پایه اصلی علوم انسانی است. من نمیخوام این رو بحث بدم، دوست داشتم این رو بحث بدم، حالا انشالله یه بهانه بگیریم یه جایی این رو بحث کنیم. پایه اصلی شکلگیری علوم انسانی نوع نگاه‌های فلسفیه، این نوع گزارهای عقلانی بسیار کلان و پایه، اونا ریشه بحث هست. من فقط دورنمای بحث رو به شما بگم، خیلی دوست انشالله یه وقتی ببینم کجا بهانه میتونیم بکنیم، یا حالا در این سه روز یا در یه جای دیگه ای این رو من بحث بکنم براتون، یا شنیدید یا این بحث رو، ولی اون نگاهی که خودم دارم و خدمتتون میگفتم این بحث رو خیلی دوست میداشتم. ببینید مثلا شما فلسفه ماتریالیستی رو نگاه بکنید، اصلا براتون مثل روز روشنه که در علوم انسانی چقدر تأثیر شگرف داره، در همه رشته‌های علوم انسانی، روانشناسی، تربیتی، سیاست، اقتصاد، همه جا. و چرا این تأثیر گذاری داره؟ من اون چراش رو میخواستم توضیح بدم که چرا فلسفه میتونه این نقش رو، چرا اینجوریه؟ شما مثلا فلسفه های مبتنی بر معرفت شناسی نسبی، یعنی حالا در زبانهای قدیمی فلسفه سفسطه‌گرا، که اصلا نباید فلسفه اسمش رو گذاشت از یک جهت، بنا به نگاه‌های ما اسمش فلسفه‌گرا میگن. شما اگه چنین نگاهی پیدا بکنید، الان اندیشه‌های معرفت شناختی نسبی گرایانه، خودتون احساس نمی‌کنید که در تمام علوم به ویژه علوم انسانی تاثیر گذاشته؟ قطعاً همینجوریه.
در بود نظری تاثیر گذاشته.
بله؟
میگم بیشتر در بود نظری بوده تا بود کار
کرده. حالا آیا اینجوریه؟ مثلا در بود کار کرده، مثلا ارزیابی، مثلا من یک وقت این مثال می‌زنم. شما می‌خوای یک مدرسه موفق رو ارزیابی بکنی. این ارزیابی بر اساس چه معیارهایی صورت می‌گیره؟ مثلا شما میگید بحث کاربردی، حالا یه بحثی هستش که اینا آیا تو حوزه علوم غیر انسانی چقدر تاثیر داره. حالا بعضیا میگن که تو همه علوم، منم بیمیل نیستم این رو بگم، توجه کردید؟ تو حوزه علوم انسانی خیلی شدید، چه در مرحله اندیشه ها، چه در مرحله در واقع کاربردی کردنش، اجرایی کردنش، تو همه مراحلش تاثیر داره، تو همه مراحلش تاثیر داره. خب این حالا شما بیاید تو فضای فلسفه اسلامی، یعنی با مبانی معرفت شناختی خاص، با مبانی انسان شناختی خاص، با مبانی جهان شناختی خاص، ببینید چقدر علوم انسانی ما دست میخوره. من دوست دارم نمونه بگم، نگاه اقتصادی ما، نگاه سیاسی ما، حتی چه در مرحله تولید، چه در مرحله ارزیابی ها. حالا مثلا ما میخوام بگیم آیا جامعه ما موفق هست یا نیست، ما آیا جامعه پیشرفته چه جامعه است، بر چه اساس این حرف میزنیم؟ چه ملاکایی در ذهن ما وجود داره که میگیم این جامعه پیشرفته هست یا نیستش؟ همش داره تاثیر میذاره، اون مبانی اساسی اینجا داره تاثیر میذاره. توجه کنید، یعنی انواع مطالعاتی که ما میکنیم، قضاوتایی که ما میکنیم، زیر سر اون اندیشه‌های مبنایی است که حوزه فلسفه اونجا دخالت داره. اگر مثلا بر فرض مثال، مثلا تو حوزه علوم تربیتی و روانشناسی شما به این نتیجه قطعی برسی که ما افزون بر بعد مادی دارای بعد تجردی هستیم، یعنی علومی که مرتبط با این حوزه ها هستش به همین وضعی خواهد بود که الان هستش، قطعا تحولات شگفت انگیزی روی خواهد داد. توجه کردید؟ هم در مرحله اصلا تولید، هم در مرحله ارزیابی، هم در مرحله معالجه، در مرحله اجرا، در مرحله تدبیر، در مرحله پیشبینی، در همه اینا تاثیرگذار خواهد بود. خب پس بنابراین یک کارکردی که ما باید بهش توجه بکنیم، مثلا من یک نمونه اینجا بگم بهتون، مثلا اگر در یکی از بحث‌ها ان شاءالله میرسیم، یکی از بحث‌های مهم تو فلسفه بحث‌های علت و معلوله، چون من اینا رو مثال میزنم برای اینکه ملموس‌تره. یکی از قواعد مهم فلسفه در حوزه علت و معلول قاعده الواحده، درسته؟ بعضیا بی جهت این اصلا نمیدونن، الان نمیدونم چقدر با این بحث آشنایی دارید و با چالشی که تو اینجا وجود داره آشنایی دارید. بعضیا که متخصص تو این فضا نیستن با قاعده الواحد به یک انگیزه های مخالفت میکنن. ببینید قاعده الواحد اگر در فلسفه نفی بشه در همه علوم تاثیر داره، چون قاعده الواحد خلاصش اینه، میگه از یک چیز از جهت واحد حتما اثر واحد فقط در میاد، نمیتونید از یک چیز از یک جهت واحد دو تا اثر در بیاد. ببینید این حتی تو علوم تجربی هم اثر داره. شما الان در دانشگاه تجربی تو علوم فرشونی که طبی، رشته‌های مختلف پزشکی، امثال اینها، اگر شما، چرا شما وقتی که با یک بیماری جدید روبرو میشید دنبال یک علت جدید میگردید؟ چرا؟ به خاطر قاعده الواحده که بنا فطری در ما هستش. توجه کردید؟ اگر فلسفه بگه آقا این برداشت فطری شما این خیالی بوده در اکثری، قاعده الواحد به طور کل باطله. اگه بگیم میدون نتیجه چیه؟ این همون عواملی که قبلا بود میتونست تولید این بیماری جدید بکنه. توجه کردید؟ یعنی چون یه چیز میتونست از یک جهت واحد دو چیز از خودش، چرا شما دنبال علت جدید میگردی؟ این که طرف یک چیزی میبینه و دنبال یک عامل جدید میگه، او مثلا فرض کنید که دائما این ماده این اثر رو میداد، الان یه دفعه این اثر رو ما مشاهده کردیم، اگه قاعده الواحد نباشه میگه همونی که قبلا این آثار رو داشت الان داره این اثر رو میده، هیچ وقت به خودش این اجازه رو نمیده، میگه یه چیزی وجود داشت که من اینو کشف نکردم. یه چیزی پیرامونش بود الان دخالت کرده داره این نتیجه به این شکل در میاد. این قاعده الواحده. و شما یکی از بحثایی که تو مباحث دین شناختی دارید مگه این نیستش که شما از وحدت سن به وحدت صانع میرسید؟ یکی از تو بحث کلام خیلی جدی تو روایات امام هستش. اغلب توجه نمیشه اگر زیرا به قاعده الواحد زده بشه دیگه شما نمیتونید از وحدت سن به وحدت صانع برسید. شما روایاتی که تو این بحث هستش نگاه بکنید مبتنی و مفروغ عن از قاعده الواحد. چون قاعده الواحد تخریب کردید دیگه نمیتونید از وحدت سن باشه. چه اشکال داره؟ میتونه یک سن باشه 10 تا صانع داشته باشه. چه اشکال داره؟ چجور شده که شما میگید چون سن یک واحد ترکیبی متلائمه، یک وحدته، یک وحدت حاکمه، پس حتما از مبدأ واحد نشأت گرفته. اگر قاعده الواحد نباشه کسی نمیتونی حرف رو بزنی که. پس قاعده الواحد هستش که میتونید حرف رو بزنید. و و و و و نمونه های فراوان دیگه.
یعنی الان فلسفه داره خودشو نابود میکنه، چون قاعده‌ای که فرمودید برهان عینیه در حقیقت دیگه بین رابطه
نیست. حالا چیزایی شنیدید و چیزایی بود بشنوید که این چیزی
بخشید. شما گفتید که ما میتونیم در حوزه کاربردی مفروضه های فلسفه اسلامی رو بگیریم و در علوم انسانی به کار ببریم. ما فکر می‌کنم که اگه بخوایم علوم انسانی اسلامی درست کنیم، منظور شما اینه که ما از این مفروضه های فلسفه شروع کنیم. و اگه منظورتون اینه، اصلا آیا امکان این موضوع وجود داره؟ چون مثلا آیا اکونومی همون اقتصادیه که مثلا فیلسوفای مسلمان گفتن یا سایکو پسوخه همون نفسیه که ملا صدر میگه؟ یعنی اصلا آیا این دوتا علوم انسانی مدرن با فلسفه اسلامی قابل تطبیقه؟ اگه منظور شما اینه که ما از مفروضه های فلسفه اسلامی برای ساخته مثلا علوم انسانی اسلامی جادقل به کار بردن مفروضه ها استفاده کنیم، مثلا علوم انسانی مدرن با فلسفه اسلامی قابل تطبیق، منظور قابل مقایسه بودن نیست، قابل تطبیق بودن.
بله فرماشد خوبی که حالا بعضی اصطلاحات به کار بردید، من اینو بلد نیستم چیه. ولی در هر صورت ببینید اینا خودش، من الان که وارد گود ماجرا نمیخوام بشم که نسبت اینها به چه شکله، توجه کردید؟ ولی نمونه ها رو که شما بررسی میکنید، فضای کلی رو که دقت میکنید، تاثیرگذاری ها قطعی و مسلمه. من نمیخوام بگم الان مثلا ممکنه یه رشته علمی الان شکل گرفته ما تو مقطع دهش هستیم، خب ممکنه مقطع دهش هیچ اصلا منافات داشته باشه با گزارهای دینی، خب خرابش میکنیم. این اگه دنبال علم دینی هستیم تو این مرحله در رو خراب برمیگردیم اشتباه کردیم اینا رو، از اول شروع میکنیم و معتقدیم فضا. ببینید انسان یک موجود واحده، تجربهش، عقلانیتش، شهودش، همش باید با هم هماهنگ باشه، نمیشه اینا ناهماهنگ پیش بره. یعنی چند تا حوزه مختلف نیست، انسان یک موجود واحده و داده‌هاش در یک تلاعم واحد باید قرار بگیره. نمیشه علومی که بر اساس فضاهای تجربی پیش رفته با علومی که با فضاهای عقلانی، با علومی رو که با فضاهای کشف شهود، با فرض کنید که ما اعتقاد به دین داریم که میگیم مطابق با واقع هستش، نمیشه اینا ناهماهنگ باشه. اگر احساس ناهماهنگی یه جایی کردید، یه جای کار خرابه، یا فهم ما از گزارهای دینی خرابه، یا روش‌های تجربی رو خوب اعمال نکردیم، یا روش‌های عقلی رو خوب، یه جایی کار خرابه، باید برگردیم این فضا رو درست بکنیم. حالا اینا مبانی داره، مثلا من گفتم چون انسان موجود واحده نحوه ادراکاتش هم باید با هم دیگه تلاعم داشته باشه، اینا مبانی بحثی که باید در جای خودش اثبات بشه. خیلی خوب، اینم بحث مقدمه چندم شد، مقدمه چهارم در کارکردهای فلسفه اسلامی است. یه چند تا مقدمه دیگه مونده که جلسه بعد